أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید.
به صورت جدی من و او گفتگو میکنیم و قبول میکنیم فروش این خانه را توسط او به من و خریدنش را به وسیله خودم، از این لحظه این خانه ملک من و از همین لحظه ایشون از من 800 تومان رو طلب دارد. اگر بعدا ایشون این خانه را به من تحویل بدهد، مال خود من رو به من تحویل بده، و اگر تحویل ندهد مال من در دست او مانده و او اگر قراری نکردیم که تأخیر کنه در تخلیه خونه، باید اون روزها یا اون هفته ها یا ماه هایی که تأخیر میکنه اجارهشو به من بپردازه، علاوه بر این که اصل این خونه رو به من باید بده. در مالک شدن خانه تو خرید و فروش تحویل دادن شرط نیست. من مالک میشم اولا، بعدا مال باید اون شخص مال منو به من تحویل. اما در هبه و بخشش مسئله به عکس این داستان. یعنی چه؟ یعنی اگر این خانه را مالکش به من بخشید، اگر به من بخشید تا وقتی به من تحویل نداده من مالک این خونه نیست. دقت بفرمایید، تا وقتی به من تحویل نداده من مالک این خونه نیستم. ولو بریم توی محضر سند هم به نام من بزنید، ولو اینکه به همه هم اعلام کنه، تا وقتی به من تحویل نداده من شرعاً مالک نیستم. بله میتونم به خاطر این کاغذ پاره‌ای که دستم هست به اسم سند برم دادگاه شکایت کنم و بگم این خانه من، این شخص به من تحویل نمیده، هم خانه را از اون بگیرم و هم اجاره هایی که مثلا تو این مدت
طبق قانون هیچ کدوم از اینا شرعی نیست. اگر به من فروخته بود صاحب خانه ولو به قیمت نازلی به من فروخته بود، من می توانستم چه سند داشته باشم چه نداشته باشم می تونستم از او مطالبه کنم این خانه را، و اگر او از زمان تحویل تأخیر کرده باشه من می تونم اون مدت تأخیر را هم اجاره های متعارفش را بگیرم. اما در بخشش این گونه نیست. الان خیلی از آقایون هستن که میخوان لطف کنن در حق همسرشون، یا میخوان یه چیزایی رو به بچه‌هاشون ببخشن، ولی از طرفی مصلحت هم دارن میدونن که این مال رو تا وقتی زنده ان خودشون متصرف باشن، در دست خودشون باشه، میرن مال رو منتقل میکنن به همسرشون یا به فرزندشون، به اون به نام اون میزنن، بعدم از او وکالت میگیرن که من تو این مال میتونم هر گونه تصرفی بکنم، حتی میتونم اینو بفروشم، حتی به خودم هم بفروشم. قانونیش درست میشه، اما شرعاً تا وقتی تحویل عیالش نداده اینجا رو، این عیال شرعاً مالک هیچی نیست، این بچه مالک هیچ چیزی نیست. بله اگر تحویل بدهد به او و او تحویل بگیرد، اون وقت ازش این مالی که ملک او شده اون مال رو از او بگیره، از قبلم قرار کرده که من به تو اینو میبخشم، تحویلم میدم، ولی مجددا باید در اختیار من باشه و من وکالت دارم این رو به هر کسی بخواهم بفروشم یا مثلا ببخشم ولو به خودم. اگر این رو شرط کرده باشه میتواند این کارو بکنه، ولی باید تحویل داده باشد این خانه رو. اگر این خانه رو این آقا بخشیده به همسرش ولی تحویل نداده به او، اگر به بچهش به نام بچهاش کرده ولی تحویل به اونها نداده، این بچه ها مالک هیچی نیستن. اگه این آقا از دنیا بره در این صورت این مال باید بیاد شبیه بقیه مالها در بین اموال اون متوفا. و دقیقا تمام موارد در باره این خانه باید اجرا بشه. مثلا اگه این متوفا بدهی داره، از این خانه هم کسر میشه بدهیش. اگر او وصیت به ثلث داره تو اینجام چیه؟ وصیت به ثلثش اعمال میشه و بقیه موارد باید اینجا تقسیم بشه بین وراث مطابق قانون ارث. این نکته ایست که خیلی ها نمیدونن، یعنی آقا رفته سند زده، سندم یعنی این که دیگه تموم شد، سند تمام شدنش از نظر قانونیه. این مطلبی که من عرض کردم از جهات شرعی و این دوتا به یکدیگر در این قضیهی که عرض کردیم متفاوته. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اسرتهم ففدوا انفسهم منها. اهل تقوا این گونه هستند که روزگار کوتاهی رو صبر پیشه میکنن، ولی این امر سبب میشود که اونها یک راحتی و آسایش طولانی رو در پی خواهند داشت. و این یک تجارت چیز پرسود، تجارت مربحتون یسرها لهم ربهم، یک تجارت بسیار پرسودیست که خدای متعال برای اونها فراهم کرده. دنیا اراده کرده و گاهی میکند اهل تقوا رو، میخواهد برای اونها امکانات زیادی رو فراهم کنه، ولی اونها اراده دنیا نمی کنن. ارادت هم دنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدوا انفسهم منها. دنیا در صدد است که اینها رو به اسارت خودش بکشد، اما اینها میان به چیزی رو میدن و خودشون رو آزاد میکنن و در بند دنیا نمیمانند. این از اوصاف اهل تقواست. صبر همونطور که عرض کردیم گاهی در انجام طاعت الهیه، گاهی در ترک معصیته و گاهی در تحمل مصیبته. البته طاعت الهی هم انجام واجبات رو میگیره و هم انجام مستحبات. این مستحبات هم فقط مستحبات عملی نیست، اون چیزی که در ذهن خیلی هاست و یه تقسیم مشهوره که میگن دین شامل سه قسم عقاید و احکام یا فقه و اخلاقه که تقسیم درست نادرستی هم هست. در حقیقت مسائل اخلاقی همش تو فقه میگنجه، چون مسائل اخلاقی بعضیش تو فقه به عنوان واجب یا حرام مطرحه، بقیهش هم جزء مستحبات آمده یا مکروهات. بزا این تقسیم تقسیم غلطیه، این تقسیم مال مسیحیاست که بعضی ها بدون توجه اینو سرایت توی اسلام هم دادن و بعد منشأ بعضی از خطاهای حتی اعتقادی هم شده این تقسیمات. صبر در طاعت گاهی صبر در طاعت واجبه، گاهی صبر در طاعت مستحبه. اون مستحبه میتونه مستحب به تعبیر همین مصالحی که گفتیم مستحب فقهی باشه، مستحب اخلاقی باشه، فرق نمی کنه. به هر صورت اهل تقوا اهل صبرن. کسب فضائل نیاز به بذرات سختی داره. دنیا اینجوری خدا قرار داده، اگه بخوای ترقی بکنی باید سربالایی بری، اگه بخوای ترقی بکنی به راحتی نمیسازه. تو ذهن بعضی ها یه جمله نیست که این جمله بد معنا شده، میگن دین فطریه. بعد میگن دین فطریه یعنی چی؟ یعنی هر چی که مزاج مبارک اقتضا کنی، هر چی که راحت تره، هر چی بیشتر میپسندی، اسم میذارم فطرت. اینجوری نیست. دین که گفتن فطریه به این معنی نیست. ما اگه بخوایم اینجوری بگیم، پس همه عیاشای دنیا دارن مطابق دین عمل میکنن. این گونه نیست. معاویه ملعون، اون کاملا باید بگیم مطابق اسلام ناب حرکت میکرده، چون هر چی دلش میخواسته میخورده، هر غلطی میخواسته میکرده. این که بهش فطرت نمیگن. دین فطریه یه معنای دیگه ای داری که الان اینجا جای شرح و بستش نیست، ولی این گونه نیست. بعضی ها تا یه قدری وظائف دینیشون، اما از واجبات و غیر واجبات، اینا میخواد خلاف نظرشون در بیان، میگن آقا این خلاف فطرت انسانیه. نه، اگه شما فطرت انسانی رو بکاوید، در فطرت انسانی یه نکته مهم وجود داره، با اونی که باید در برابر خدا تسلیم بود، باید در برابر خدا حالت رضایت داشت. آنچه او برای ما تقدیر میکنه، چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی، باید در برابر او تسلیم باشیم، بلکه راضی باشیم در برابر او. اینه اونی که ما آفریده شدیم بر اساس او. فطرت معنی خلقته. اونی که ما بر اساسش مخلوق شدیم، آفریده شدیم، اینه. ما آفریده شدیم برای عبادت. به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب تو اینجا ما یه نفس هم داریم، یه اهواء نفسانی هم داریم. این فطرت به این معنا با اون اهواء نفسانی ما در جنگ و جداله. طبیعتا ما مجبوریم تو اینجا اگر به سمت بالا بخوایم بریم صبر پیشه کنیم. یعنی همین که مطلوبات نفسانی رو بهش نیم به نفس نمیدیم، او خلاصه بهش سخت میگذاره دیگه. این تعبیر خدا رحمت کنه استاد ما میکرد. بعد من این تعبیر در یه روایتی در کتاب عدت الدعای مرحوم ابن فهد هلی دیدم. استاد ما میفرمود که دلشون یابو چموش که میشه جوش رو کم میکنه، بارش رو زیاد میکنه. گاهی هم بعدش هیچی نمیگفت، به سکوت برگذار میکرد تا ما بفهمیم که او چی میگفت. من تصورم این بود که این دید بیان است که ایشون خودش گفته. بعد دیدم تعبیر تو خود روایت از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که قریب به این مضمون اون حضرت فرمود که مثل نفس مثل حیوان چموشه که اگه بخوای رامش بکنی باید مطلوبات او رو بهش ندی و محدودش کنی و بعدم یه قدری بار او رو زیاد کنی، بار او رو زیاد کنی تا رام بشه. طبیعتا تو این زمینه صبر میخواد. منتها این گروه یعنی اهل تقوا صبر میدونن که دنیا زود گذره، صبر و ایام قصیره، یه مدت کوتاه صبر میکنن، عقبت هم راحتان طویله، بعدش یک راحت طولانی، یک آسایش و آرامش طولانی که انتها براش فرض نمیشه، خدا برای اونها پلید میاره. تجارتون مربحتون، یسر حالهم ربهم، یه بازرگانی بسیار پرسودیه. اومد کنار یک کسی که تازه از دنیا رفته بود، امیرالمومنین علیه السلام آمدن کنار کسی تازه از دنیا رفته بود، حتی بدنش گویا هنوز گرم بود. حضرت رسیدن اینجوری بود وضعیت، به اطرافیان حضرت خطاب کردن که این شخص الان میدونه ارزش دو رکعت نماز خفیف رو، دو رکعت نماز مستحبی خفیف رو. دو رکعت نماز خفیف یعنی دو رکعت نماز مستحبی نشسته با تکبیرت الاحرامی که شما حتی دستتون رو بلند نمی کنید، فقط میگید الله اکبر، سوره حمد می خونید و بعد هم هیچ سوره نخونید. نماز مستحب دارم میگم، واجب نمیگم. بعد برید رکوع به قدر اولی که صورتتون مقابل زانوهاتون قرار بگیره خم بشید، سه تا سبحان الله بگید، برگردید به حالت نشسته و برید سجده، سه تا سبحان الله بگید، بنشینید مجدد همینطور. رکعت دوم بعد از همدم سوره نخونید، قنوت هم نگید، رکوع دو سجده تشهد و سلام آخر. این میگن نماز خفیف. این نماز فرمود ارزش این نماز خفیف حالا این میدونه. تجارتون مربحتون یسر حالهم ربهم، این یه تجارت بسیار پرسودیه که این مدت اندک اینها صبر میکنن، ولی چیزی که به دست میارن خیلی فوق العاده است. بعد حضرت میفرماد ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا ولی میخواد اینا رو اغوا کنه، میاد یه جوری گاهی خودش رو جلو اینها جلوه میده. حالا آدم ها مختلف هم. هیچ وقت شیطان به من نمیاد و دنیا به من نمیگه، به من آخون نمیگه بیا ریشه تو به تراش، ولی آن این جاوی نمیگه درسته، میگم چی ستیقه کن جوری که نورشن باش صحبت کن. به من آخون تا حالا که نگفته شد از موادم نمیگه، منو تحریش نمی کنه که من مشروب بخورم، ولی یه چیزای دیگه جلو دستمون میگذاره. بعد یه امور مشترک بین آدمان تو امتحانها، امتحانها که پیش میرون هم اراده دنیاست، دنیا میخواد که ما رو بگیره، یا همین اسارت دنیاست. تو اینجا اهل تقوا چه میکنن؟ فدوا انفسهم منها، فدیه میدن و یه چیزی میدن از دست دنیا خلاص میشن. اون چیه؟ همون ترک همون جنبه دنیاییست، اونتا هزینش رو پرداخت میکنن، هزینش همون صبریست که میکنن. فدوا انفسهم منها، بالاخره لقد خلقنا الانسان فی کبد. این که تو ذهن خیلی هست که با یه آسایش و آرامش جدی تو همه جهات میشه به بالاترین درجات یا درجات حد اقلی سعادت رسید، این از خیالات. امیرالمومنین علیه السلام در بیان فرمود که جمع الدنیا و الاخره من خداع نفس، اونی که فکر میکنه دنیا یعنی همین راحت طلبی ها و هر جور دلم میخواد عمل کنم، این که بین این و آخرت میتونم جمع کنم، این از جمله نیرنگ ها و حیله های نفسه. توجه کنه، از جمله حیله های نفس. این روایت رو هم بخونم یا عرضم به تو این قسمت تمام کنم. از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، فرمود من اصبح للدنیا اکبر همه فلیس من الله فی شیء، اگر کسی به این وضعیت برسه صبح کند در حالی که این گونه باشه، یعنی وضعیتش اینجوری باشه، به این حالت برسه که دنیا اکبر همش باشه، یعنی وقتی به خودش برمیگرده مهمترین دغدغه هاش چیه؟ توجه کرده؟ او قصه مهمترش اونی که نسبت بهش خیلی نگران اون چیه؟ کسی که دنیا آدم هم با هم فرق میکنه، بعضی دنیاشون اینه که پول پیدا کنن، بعضی دنیا اینه که مقام پیدا کنن، بعضی دنیاشون اینه که بهشون سلام کنن، بعضی دنیاشون اینه که ریاست مثلا ظاهری پیدا کنن و امثال اینها. من اصبح و دنیا اکبر و همه، کسی که به این حالت برسه که دنیا بزرگترین همش بشه، اولین نکتهش اینه که فلیس من الله فی شیء، اولا بدون پیش خدا هیچ ارزشی نداره، این اولا. حالا ممکنه پیش مردم یه جا و ارزش و مقامی پیدا کنه، ولی فلیس من الله فی شیء، اولا خدا رو اسمش قلم میگیره. ثانیاً و الزم قلبه اربع خصال، چهار نکته، چهار خصوصیت از قلب او جدا نمیشه. خدا هم این چهار نکته رو دائم هم به او قرار میده. من میخونم اون رو. اون اولیه ممکنی کسی میگه من معیارش ندارم، گرچه برای همه اولیه حضرت، یعنی این که خدا ارزش براش قائل نیست، حضرت امام هادی علیه السلام فرمود در کسی میخواد بفهمه پیش خدا چقدر ارزش داره، ببینه خدا پیش او چقدر ارزش داره، عند طاعته و معصیته، وقتی صحبت طاعت و معصیت پیش میاد چقدر واسه خدا تره خورد میکنه، هر چقدر این کارو میکنه خدا برای او همین مقدار ارزش قائل. این معیار اولی. حالا بعضی هم ممکنه میگن ما اینو درست نمیفهمیم، اما از قسمت دوم ببینیم چجوریه. اونی که دنیا همه بزرگترشه، خدا چهار چیز رو ملازم قلبش میکنه، هر چی میخواد دور کنه نمیشه. یکیشه هم من لا ینقطع عنه ابدا، دائم قصه داره، توجه کردی؟ بریده نمیشه ازش، قصه داره، امورش خیلی از نظر دیگران جوره، ولی قصه دلش بیرون نمیره. لذا اینا خیلی هاشون برای رفع قصه مجبورن به چیزهای شادیاور رو بیارن. حالا موسیقی یکیشه، پارتی، رقص، نمیدونم دیگه، حالا نوع مواد مخدرش هم اینجوری بخوام از خودشون رفع قصه بکنن، که این هم موقت میشه و تا تمیل میشه دو مرتبه برمیگرده، باید بدتر برمیگرده. دوم و شغلن لا ینفرج منه ابدا، تو بعضی نسخه داره و شغلن لا یتفرغ منه ابدا، قلبش دائم مشغوله، همجه از اینجا بسه گنجشی که از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، همینجوری آرامش نداره تو این قلب، قلبش اینجوریه، دائم مشغوله. و سوم و فقرن لا یبلغ غناه ابدا، قلبش احساس فقر میکنه، بیرون داره ثروت ها یا نداره، ولی مهم اینه که اینجا احساس فقر میکنه. این دوباره تو شب اول اگر اشتما میکنم خوندم، امیر المؤمنین فرمود اشرف الغنا غنا النفس، اون شریفترین ثروت اینه که شخص در نفس خودش احساس غنا کنه، اینجا اگه باشه بیرون هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، مهم اینجاست. این در درونش احساس نداری میکنه، رقم پولا تو بانکای چه بسا داخل و خارج هنگفته، اما این قلبش احساس فقر داره، خدا یه چسبونده پولا که فقر به اون قلب چسبونده نمیتونید رها کنه. و آخر عملا لا یبلغ منتها و ابدا، یه آرزوی داری که هیچ وقت بهش نمیرسی. به صلوات محبت کنیم. یه آرزویی داری که هیچ وقت به اون آرزوش نمیرسه. قلبی که دنیا بشه اون همه بزرگترش، نگرانش اینجوری بشه. چنین خصوصیتی داره، اولا خدا براش ارزش قائل نیست، لذا یه همچین آدمی هنگام طاعت و معصیت خیلی ازش مهم نیست. شد شد، طاعت طاعت دست نیاید گناهی باید که بالاخره از یه راهی باید برس اون هدفش رو میخواد بهش برسه. و این چهار خصوصیت هم همراه قلبشه. من یه بار دیگه میگم، قصه دائمی، مشغولیت قلب همیشگی و فقری که از او جدا نمیشه و آرزویی که بهش دست پیدا نمیکنه، این نتیجه دنیا طلبی است. اهل تقوا ارادت هم دنیا فلان یریدوها، دنیا میاد سراغشون اما اینا به دنیا کاری ندارند و این خصوصیات در اونها پیدا نمیشه. خب عرضم تمام. خدا عزیزان شما رو براتون نگه داره و داغ عزیزانتون رو انشاءالله نبینید. اگر عزیزی رو از دست داده باشید، به خصوص اگر با او خاطرهای خیلی زیادی خوبی رو داشته باشید و او در اثر یه حادثه دردناکی از دنیا رفته باشه، اولین باری که پس از دفنش دست جمع به صورت خانوادگی میرید سر قبر او، از سنگین ترین لحظاتی است که شما تو عمرتون غم رو تجربه میکنید. خیلی سنگینه این حال. همه خصوصیات خوب اون عزیزتون براتون یک بار مرور میشه به سرعت و بعد هم مشکلاتی که برای او بوده. 40 روز زینب کبرا از برادرش جدا شد. شیخ ذبیح الله محلاتی در کتاب ریاحین الشریعه می نویسه که تازه زینب سلام الله علیها به دنیا آمده بود و چند روزی بود متولد شده بود. روز امیرالمؤمنین از راه که آمد، مولود خانه حضرت آمدن خونه، حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون عرضه داشتن که یا ابوالحسن، این دختر وقتی به گریه میفته هر کاریش میکنم ساکت نمیشه، هرچی نوازشش میکنم، هرچی بغلش میکنم، فقط در یک فرض ساکت میشه و اونی که برادر کوچکش حسین کنار گهوارش حاضر شد. چه سریست در این موضوع؟ امیرالمؤمنین فرمود بریم از رسول خدا بپرسیم این بچه رو بغل کرده. امیرالمؤمنین آمدن محضر رسول خدا، تا موضوع رو عرض کردن عشق از دیدگان پیغمبر خدا چکید. فرمود بگیرید برادر و خواهر یه رابطه ایست. حالا این خواهر 40 روز از این برادر جدا شده. نه اشتباه گفتم، چون سر برادر رو 40 روز در سر میه ها بود. حالا برای اولین بار آمده وارد صحرای کرملی شده، قبل از کاروان قمزده امام حسین چادر با عطیه آمده، قرص کمین قدم ها رو کوتاه کوتاه برداشته، چادر نمیتونه ببینه چه آرزهی پیدا کرده نمیدانیم، ولی به عطیه گفت رسیدیم به مقبر، دست منو بگذار روی قبر. دست جابر رو همین که گذاشت روی قبر، یک ناله زد و بیهوش شد. آب پاشیدن به صورت جابر، وقتی به هوش آمد صدا زد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. بعد سکوتی کرد. حضرتش آقا جان، هر بار من شما رو صدا می زدم پاسخ می فرمیدید، چرا الان جواب منو نمیدید؟ بعد خودش فرمود حضرت، چگونه جواب بدهی در حالی که میان سر و بدن تو منزله ها فاصله افتاده؟ عرضه دارم جابر، تو دستت روی قبر آمد، این چنین حالی به تو دست داد؟ چه گذشت بر خواهر زینب کبرا که دستش به بدن پاره پاره برادر خود؟ این بدن رو روی دست بگیره، صدا بزنه اللهم تقبل منا هذا الغربه.